رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 246 جمعه 17 تیر ماه 1390 برابر با 8 ژوئیه 2011. دوستان سلام، من افشین هستم و امروز با برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک با شما هستم. برنامه 246 و من خوشحالم که امروز این فرصت دارم که به عنوان مجری این برنامه در کنار شما باشم. البته تصمیم دارم در این برنامه یه مقدار از حالت مجری بودن و فقط معرفی برنامه ها جدا بشم و در واقع یک بحثی رو با شما شروع بکنم و در مورد یک موضوعی با شما صحبت کنم. موضوعی رو هم که امروز انتخاب کردم عنوانش هست تلویزیون های آینده. در واقع فکر کردم که شاید بد نباشه که یه موقعهایی خارج از روال عادی برنامه هامون که برنامه رو دوستان زحمت میکشن تهیه میکنن، در موردش تحقیق میکنن و سعی میکنن یه برنامه با اطلاعات کامل و جامع به شما ارائه بکنن، گفتم که شاید یه موقعی ما بتونیم خارج از این قالب و شاید یه مقدار به شکل ساختار مثلا وبلاگی با شما صحبت کنیم. امروز من در واقع میخوام به این شکل با شما صحبت بکنم در مورد این موضوعی که انتخاب کردم. یعنی در واقع تحقیقات خیلی کاملی در این زمینه نکردم و صحبتایی که اینجا میکنم تا حدود خیلی زیادی نظریات خودم هست و تصورات و شاید دیدگاه‌های خودم هست نسبت به این که فکر میکنم تلویزیون‌های آینده به چه شکلی باشند و حداقل شاید من چه جوری دوست دارم باشند و فکر میکنم روند تکنولوژی و تغییراتی رو هم که ما الان شاهد هستیم در دنیای تکنولوژی داره ما رو به اون سمت میبره. خوشحال میشم که شما هم نظراتتون رو مطرح کنید در وبسایت رادیو و بدونم که آیا شما هم مثل من فکر میکنید یا دیدگاه دیگه‌ای دارید. ضمن این توضیح رو هم بدم که امروز یک برنامه خوب هم داریم که دوست عزیزمون سهیلا زحمت کشیده تهیه کرده و به برنامه اون بعد از صحبت‌های من گوش خواهیم داد. خب برای اینکه بحث شروع بکنم فکر میکنم که نیاز هست یه مقدار پیش زمینه به شما بدم در مورد اون چیزهایی که فکر میکنم نقش بازی میکنند و تأثیر میذارن روی روندی که داره طی میشه برای تکامل سیستم تلویزیون. البته همینجا این رو هم بگم که صحبت‌های من بیشتر مربوط میشه به تلویزیون آمریکا و شاید خیلی از کشورهای غربی و اروپایی و کانادا هم تقریبا شبیه باشه. شاید خیلی در ایران ما الان تلویزیونمون به این شکل که من دارم مطرح میکنم نرسیده باشه، ولی فکر میکنم برای دیر یا زود این تغییرات به ایران هم خواهد رسید. حالا کی رو نمیدونم، ولی فکر میکنم که خیلی دور نباشه اون زمانی که ما شاهد چنین تحولاتی که در اینجا داره میفته در ایران هم باشیم. خب در ابتدا من میخوام در مورد بازیگران این صحنه صحبت بکنم، در واقع در مورد شرکت هایی که نقش دارن در تحول تلویزیون و تعیین کننده هستن در این زمینه. من چهار گروه شرکت رو در موردشون صحبت میکنم. اولین گروه رو اسمشون رو گذاشتم کانتنت پرووایدر یا در حقیقت همون شبکه‌های تلویزیونی، اونها که محتوای برنامه‌ها رو ارائه می‌کنن و ما از اونها استفاده می‌کنیم. گروه دوم تی وی سرویس پرووایدرها هستند، یعنی شرکت‌هایی که سرویس تلویزیون رو ارائه می‌کنن. در واقع اون شبکه‌های تلویزیونی که برنامه‌ها رو می‌سازن معمولاً اونها نیستن که برنامه رو به ما در منزلمون می‌رسونن، بلکه شرکت‌های دیگه‌ای هستن که از طریق خطوطی که دارن یا از طریق ماهواره این برنامه ها رو به ما میرسونن که به اونها من میگم تیوی سرویس پرووایدر. و گروه سوم اینترنت سرویس پرووایدر ها هستن که خصوصا در تحولاتی که داره رخ میده و تلویزیون رو داره به اینترنت نزدیک میکنه و اینترنت داره وسیله‌ای برای فرستادن برنامه های تلویزیونی به منازل میشه، اونها الان نقش بازی میکنن، شرکت های ارائه کننده اینترنت. و گروه چهارم که صحبت خواهم کرد در موردشون، دیوایس میکرها هستن، یعنی شرکت هایی که دستگاه های مرتبط با تلویزیون رو میسازن، از جمله خود تلویزیون و دستگاه های دیگه ای که امروز در موردشون صحبت میکنن. خب بذارید شروع کنم با کانتنت پرووایدر ها، شبکه های تلویزیونی که اینجا وجود دارن در آمریکا، مثل شبکه های ABC, CNN, Fox, NBC, MSNBC, CBS, PBS و خیلی شبکه های دیگه. شاید در حدود چند صد شبکه تلویزیونی در آمریکا ما داریم که اینها مطالب مختلف، برنامه‌های مختلف در هر زمینه‌ای تهیه می‌کنند. بعضیشون خیلی تخصصی کارشون، مثل هیستوری چنل در زمینه تاریخ هست، یا مثلا انیمال پلنت که در مورد حیوانات هست، یا هوم اند گاردن در مورد مثلا باغ و باغچه و در مورد منزل هست. ولی شبکه‌های دیگه هم هستن که موضوعات مختلفی رو در زمینه‌های مختلف دارن، یا زمانی فیلم نشون میدن، یا زمانی شو نشون میدن، یا زمانی اخبار دارن. به هر حال اینها شبکه‌های سنتی هستن از دید من. شبکه‌های دیگه‌ای هم هستن که اخیراً به وجود اومدن، چند سال به وجود اومدن و مطالب خودشون رو بر روی اینترنت قرار میدن، که نمونه اونها شبکه کارنت تیوی هست که امیرعلی در برنامه 106 رادیو کالج پارک اون رو معرفی کرد. شبکه‌ای که الگور اون رو درست کرده، معاون ریاست جمهوری گذشته آمریکا بیل کلینتون و کاندیدای ریاست جمهوری سال 2000. برنامه‌های کارنت تیوی فقط از روی اینترنت پخش میشه و خیلی از سازنده های این برنامه ها هم آدم های معمولی هستند، و این هم یکی از تحولاتی هستش که داره اتفاق میفته و ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم. نمونه دیگرش هم یوتیوب هست که مال شرکت گوگل هست، و میبینیم که برنامه های یوتیوب اکثرا توسط مردم عادی تهیه میشه و روی اینترنت قرار میگیره، در کنار برنامه هایی که شاید از تلویزیون‌های مختلف، از شبکه‌های مختلف کپی میشه و اونجا قرار داده میشه. خیلی موقع شما برنامه‌ای رو می‌بینید که افراد عادی اون رو می‌سازن و روی یوتیوب می‌ذارن. این یکی از تحولاتیه که داره اتفاق می‌افته و فکر می‌کنم بیشتر و بیشتر داریم به این سمت حرکت می‌کنیم. خب دسته دوم شرکت‌ها، همونجوری که گفتم، شرکت‌هایی هستن که سرویس‌های تلویزیونی رو ارائه می‌کنن. توی آمریکا سه طریق عمده وجود داره برای ارائه سیگنال‌های تلویزیونی. یکی که از طریق همون هوا هست، از روی ایر هست اصطلاحاً، که از طریق آنتن تلویزیونی گرفته میشه. و تغییر عمده‌ای که اخیراً در این زمینه انجام شده، یه چند سالی اتفاق افتاده، این هستش که دیگه شبکه‌های آنالوگ روی هوا نیستن و شما نمیتونین اونها رو بگیرین، و در واقع شبکه‌های آنالوگ در آمریکا دیگه منسوخ شدن. برمی‌خواد تلویزیون‌های قدیمی دیگه اصلا نمیتونن این سیگنال‌ها رو دریافت بکنن، و سیگنال دیجیتال رو اگر بخوان بگیرن باید توسط یک کیت اضافه بگیرن، که البته تلویزیون‌های جدیدتر مشکلی ندارن و میتونن با آنتن اون رو دریافت کنن. خب این خودش خیلی تغییر مهمی بود. اتفاقی که افتاد این بود که وقتی شبکه‌های آنالوگ کنار رفتن، یه بخشی از پهنای باندی که اونها به خودشون اختصاص داده بودن آزاد شد و میتونه اون برای کارهای دیگه استفاده بشه، از جمله اینکه شبکه‌های بیشتری به شکل دیجیتال روی هوا قرار داده بشه. اما در مجموع این شبکه‌ها به هر حال محدود هست، کانال زیادی نیستن که شما از طریق ایر میتونید بگیرید، و بسیاری از خانواده‌ها در آمریکا از طریق‌های دیگه سیگنال تلویزیون رو دریافت می‌کنن، که دو طریق عمده‌اش از طریق دیش ماهواره هست و از طریق کیبل که همون تلویزیون کابلی بهش میگن. دو تا شرکتی که سرویس دیش رو ارائه می‌کنن، شرکت دایرکت تی وی و دیش نتورک هستن. این دو تا شرکت عمده‌ای هستن که در زمینه وجود دارن، و شرکت‌هایی که سرویس کیبل رو ارائه می‌کنن عمدهشون شرکت‌های کامکست و ورایزن هستن، که کامکست از طریق کابل کوآکسیال انتقال میده اطلاعاتو، و ورایزن از طریق پایاس یا فایبر آپتیکس، شبکه‌های فیبر نوری. خب ولی حالا قبل از اینکه بررسی بکنم اینکه چه تغییراتی ایجاد شده در سیستم تی وی پرووایدرها و شرکت‌های دیگه‌ای که وارد این بازی شدن، گروه سوم رو هم معرفی بکنم، شرکت‌های اینترنت سرویس پرووایدر، که شرکت‌هایی که سرویس اینترنتی ارائه می‌کنن. چرا اونها رو مطرح میکنم؟ به خاطر اینکه این شرکت‌ها تقریبا الان همون شرکت‌هایی هستن که سرویس کیبل رو ارائه میکنن، و مثلا شما میتونید سرویس اینترنت و سرویس تلویزیونتون رو با هم بگیرید از این شرکت‌ها، به علاوه حتی سرویس سوم که سرویس تلفن هست، که تلفن‌هایی که معمولا هم وایس اوور آی پی هستن، و شما میتونید هر سه تای این سرویس‌ها رو از یه شرکت بگیرید، و خب یک تخفیفی هم برای اینکه هر سه تا رو با هم گرفتین به صورت پکیج دریافت می‌کنید. خب حالا چرا مهم هست که این دوتا شرکتی که سرویس تلویزیون و سرویس اینترنت رو ارائه میکنن یکی هستن؟ خب یه اصطلاحی هست که بهش میگن conflict of interest، یعنی اینکه علایقی که با هم در تناقض هستند. حالا براتون توضیح میدم که چرا این مسئله اتفاق افتاده اینجا، ولی برای این باید شاید دو تا شرکت دیگر رو اینجا من معرفی بکنم که سیستم کارشون یه مقدار با این شرکت‌های ارائه کننده یا سرویس تلویزیون که گفتم از طریق دیش یا کیبل هست متفاوته و اون شرکت‌های نتفلیکس و هولو هستن که دو تا شرکت عمده‌ای هستن که در این زمینه فعالن. که بذارید من یه تاریخچه‌ای از هر کدوم برای شما بگم. شرکت نتفلیکس کار خودش رو حدوداً یه دهه پیش شروع کرد و در کار کرایه یا اجاره فیلم بود به شکل پستی. یعنی نتفلیکس هیچ مغازه‌ای نداره، به این صورت هستش که شما روی اینترنت میتونید برید و از لیست فیلم‌هایی که روی اینترنت قرار داده برای خودتون یک فهرست بسازید و اون فیلم اول رو از اون فهرست رو برای شما پست میکنه، شما اون فیلم رو میبینید و وقتی که دیدین اون فیلم رو پست میکنید دوباره برمیگردونید به نتفلیکس و نتفلیکس از روی لیست شما فیلم بعدی رو براتون پست میکنه. یعنی به این صورت همیشه شما میتونید یک فیلم برای دیدن داشته باشید، البته به جز اون دو روزی که طول میکشه تا فیلم بره و برگرده. اما اگر میخواید هر شب فیلم داشته باشید میتونید حتی یه مقدار پول بیشتر بدین و دو فیلم یا سه فیلم رو در هر لحظه داشته باشید. به هر حال این بیزینسی که نتفلیکس شروع کرد باعث شد که یکی از رقیب‌های بزرگی که در زمینه کرایه فیلم وجود داشته از میدون به در بره و اون شرکت بلاکباستر بود که البته در کنار شرکت‌های دیگه مثل هالیوود ویدیو، اینها شرکت‌هایی بودن که مغازه‌هایی داشتن در سراسر آمریکا که شما میتونستید برید و از اونجا فیلم کرایه بکنید. اما با کاری که نتفلیکس انجام داد اکثر مردم به اون سمت حرکت کردن که با نتفلیکس قرارداد ببندن و به این شکل فیلم‌ها رو دریافت کنن و نیازی نباشه دیگه به مغازه برن و این کار این شرکت‌های کرایه فیلم رو به تعطیلی کشوند. یعنی شرکت بلاکباستر هم اخیراً اعلام ورشکستگی کرده. اما نتفلیکس کار خودش رو زمانی گسترش داد و باعث تغییر این بازار تلویزیون شد که محصولات خودش رو به صورت اینترنتی هم ارائه کرد. یعنی الان بسیاری فیلم ها هستش روی نتفلیکس که شما میتونید از طریق اینترنت اونها رو ببینید. یعنی که وارد سایت نتفلیکس میشید و روی فیلم کلیک میکنید و اون فیلم برای شما دانلود میشه یا استریم میشه اصطلاحاً و شما روی کامپیوترتون میتونید اون فیلم رو ببینید. خب این خیلی تحول بزرگی بود و به علاوه حالا به بخش دیوایس میکرها که برسم توضیح براتون میدم که وسایلی اومد که حتی امروزه کمک میکنه که شما بتونید از روی خود همون تلویزیونتون برنامه ها و فیلم های نتفلیکس رو ببینید. که خب اینجا یعنی یک نوع جدیدی تلویزیون داره ارائه میشه، تلویزیونی که از طریق اینترنت به منزل شما میاد و از اون مهمتر این که حالت آن دیمند داره و این مسئله اون چیزی است که میخوام امروز خیلی روش تاکید بکنم و به نظر من اون جهتی است که ما داریم به اون سمت حرکت میکنیم. و البته من یادم در یک برنامه دیگه هم که من مجری بودم در مورد مفهوم آن دیمند که خصوصا البته در اون زمان در مورد پادکست بیشتر صحبت کردم و فکر میکنم مسئله خیلی مهمی هست این آن دیمند بودن، یعنی اینکه هر زمانی که شما بخواید بتونید به یک مطلب دسترسی داشته باشید، نه هر زمانی که مطلب ارائه میشه یا پخش میشه و شما نیاز نیست که خودتون رو با زمان ارائه اون محصول وفق بدین، بلکه اون محصول هست که هر زمانی که شما بخواید در اختیار شما قرار میگیره که این محصول میتونه هر چیزی باشه که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنم. خب شرکت دومی هم که در این زمینه فعال هست شرکت هولو هست که به صورت HULU می نویسن و این شرکت در واقع رقیب اصلی نتفلیکس هست، به این صورت که اون هم همین برنامه ها رو از طریق اینترنت ارائه می کنه. ولی تفاوت عمده‌ای که نتفلیکس و هولو در حال حاضر حداقل دارن این هستش که نتفلیکس تمرکزش روی فیلم های سینمایی هست و هولو تمرکزش روی شوهای تلویزیونی هست، یعنی برنامه های مختلف تلویزیونی رو شما می تونید از روی هولو ببینید که شامل شوهای مختلف، سریال‌های مختلف میشه و در این زمینه خب دیتابیس خیلی غنی‌تری داره به نسبت نتفلیکس. و شاید جالب باشه که بدونه که شرکت هولو چند روزی هستش که رسماً اعلام کرده که تصمیم داره خودش رو بفروشه و خریدارای خیلی بزرگی هم اینجا با هم دارن رقابت میکنن، شرکت‌هایی که میخوان هولو رو بخرن که از این بین اسامی مایکروسافت، گوگل و یاهو خیلی بارز هست، ولی متقاضیان خرید البته بیش از اینها هستن و فکر میکنم هنوز سر قیمت دارن چونه میزنن تا ببینیم کدوم یکی از این شرکت‌ها شرکت هولو رو میخره. که خب همین متقاضی زیاد نشون میده که چقدر اهمیت داره کاری که هولو داره انجام میده و اونها چقدر دارن آینده روشنی رو برای این شرکت میبینن که روی اون میخوان اینجوری سرمایه‌گذاری کنن. خب اما برگردیم به اون مسئله کانفلیکت آف اینترست که من گفتم، یعنی که شرکت هایی که امروزه هم سرویس اینترنت و هم سرویس تلویزیون ارائه میکنن، خیلی از این که شرکتی مثل نتفلیکس یا هولو داره برنامه‌های خودش رو از طریق اینترنت ارائه میکنه خوشحال نیستند. و این دو تا دلیل داره. دلیل اول این هستش که این شرکت‌ها خودشون سرویس تلویزیون دارن ارائه میکنن و اگر که نتفلیکس یا هولو برنامه‌های خودشون رو از روی اینترنت ارائه بکنن، طبیعتاً مردم بیشتر به اون سمت خواهند رفت و افراد کمتری سرویس تلویزیونی رو از اونها خواهند خرید. و در واقع این شرکت‌ها که خودشون دارن سرویس اینترنت رو میدن، از طریق برنامه‌هایی که از طریق اینترنت اونها داره به منازل میرسه، دارن کاروبار خودشون رو کساد میکنن و سرویس تلویزیونی خودشون هستش که داره از مقبولیت میفته. این البته یکی از این دلایل هست. و دلیل دوم که در واقع اون دلیلی هست که اونها رسماً اعلام میکنن، فشاری هستش که روی سرورهای اونها میاد و روی خطوط اینترنتی اونها میاد زمانی که برنامه‌های تلویزیونی از طریق اینترنت منتقل میشه، به خاطر اینکه حجم زیادی از اطلاعات رو تصویر میگیره و خصوصا تصاویری که با کیفیت خیلی بالا، کیفیت HD یا های دفینیشن فرستاده میشه، باعث میشه خیلی فشار بیاد به خطوط اینترنتی اونها. و جالب هستش که چند وقت پیش شرکت کامکست با شرکت نتفلیکس دچار مشکل شدن و حتی نتفلیکس رو تهدید به این کرد که قطعش میکنه و ازش درخواست کرد که پول بیشتری رو ارائه کنه تا بتونه محصولش رو ارائه بکنه از روی خطوط اینترنتیش، که البته کار در این زمینه بالا گرفت و کار به FCC کشیده شد. FCC هم سازمانی هست در آمریکا که تمام ارتباطات رو زیر نظر داره و در این زمینه FCC حکم کرد که به هیچ وجه شرکت‌های اینترنتی نمیتونن که استثنای قائل بشن برای نوع خاصی از محتوایی که از روی اینترنت منتقل میشه و بر اساس نوع محتوا نمیتونن که دریافت کننده محصول یا ارائه کننده محصول رو چارج کنن استدهان یا پول ازش دریافت بکنن. و گفتن که اینترنت باید نوترال یا خونسا بمونه و شرکت های اینترنتی نباید که اهمیت بدن که چه اطلاعاتی داره از روی خطوط اینترنتی اونها منتقل میشه. خب فکر می‌کنم که خیلی صحبت کردم، البته این بحث رو می‌خوام ادامه بدم، در مورد دیوایس میکرها صحبت کنم و اون چیزی که من فکر می‌کنم دنیای آینده تلویزیون خواهد بود. هنوز اون بحث رو در واقع خیلی باز نکردم، ولی بریم در اینجا برنامه سهیلا رو گوش بدیم. برنامه خیلی جالبی برامون درست کرده در مورد یکی از واقعیت‌های تلخی که در جوامع امروزی وجود داره، یعنی مفهوم طلاق. بریم برنامه سهیلا رو گوش.
دوستای عزیز، به برنامه امروز رادیو کالج پارک خوش آمدید. من سهیلا هستم و موضوع برنامه امروز من خواسته های طلاق در جامعه مدرن هست. از دیباز و در جوامع و دوره های مختلف همواره عوامل و انگیزه های افراد رو به طلاق وامی داشته و خانواده های فرو می ریخته. اما امروز رواج گسترده و قابل توجه رو در میزان طلاق شاهد هستیم. رواجی که با مرکزیت غرب آغاز شد و موج آن به تدریج و به طور فزاینده دیگر جوامع از جمله جامعه ما رو فرا گرفته. چنین موج گسترده از طلاق و انحلال خانواده، اگرچه هر کدام از علل و انگیزه های فردی ناشی شده، ولی وقوع همزمان این علل و انگیزه ها در سطح وسیع به طور قطع اتفاقی نبوده، بلکه به سبب وجود زمینه های اجتماعی مشترکی هست که این عوامل و انگیزه های فردی رو تسهیل کرده. از جمله این زمینه ها می توان تغییرات فرهنگی رو نام برد که در جهان مدرن و در نتیجه تثبیت و فراگیر شدن مکاتب و اندیشه های همچون سودگرایی، فردگرایی، لیبرالیسم، فمینیسم، انسانگرایی و فلسفه های تأکید کننده بر تحقق خود در عرصه خانواده شکل گرفت. تغییراتی مانند تنزل ازدواج از پیوندی مقدس به تعهدی شخصی و عملگرایانه و محوریت یافتن خواسته های فردی و ارضا و خودشکوفایی شخصی و بهبود و ترقی فردی و ترجیح اون به پاسخگویی به نیازهای اعضای خانواده و عواطف دگرخواهانه. تغییرات فرهنگی که بیان شد بر رواج گسترده طلاق به شدت مؤثر بوده و یکی از زمینه‌های عمده اون به حساب میاد. در این حال نقش جدی عوامل اجتماعی غیر فرهنگی همچون روی آوردن گسترده زنان به اشتغال خارج از خانه و استقلال مالی زنان، رفاه اقتصادی، تقلیل کارکردهای خانواده و گسترش روابط آزاد جنسی رو هم نمیشه نادیده گرفت. یکی از عوامل و زمینه‌های اجتماعی مورد اشاره که تأثیر زیادی بر رواج طلاق در دوره کنونی داشته، تغییر در ساخت روابط اجتماعی هست. بیان این موضوع و سازوکارهای تأثیر این ساخت روابط اجتماعی بر میزان طلاق موضوع مورد تمرکز من در این برنامه است. جوامع به صورت قطبی به سنتی و مدرن خیلی غیر واقعی هست، زیرا در جامعه‌ای که سنتی نامیده میشه همیشه مؤلفه‌ای از مدرنیسم رو هم میشه پیدا کرد، همچنان که در جوامعی با عنوان مدرن مؤلفه‌هایی از سنتی بودن رو میشه شناسایی کرد. در این حال با مقایسه جوامع مختلف در دوره کنونی و نیز جهان معاصر با دوران گذشته، طیفی از جامعه بیشتر سنتی تا جامعه بیشتر مدرن رو میشه ترسیم کرد و مراد من از سنتی و مدرن در این برنامه هم همین هست. در جوامع سنتی شرایطی از جمله توسعه نیافتگی حمل و نقل، وسایل ارتباطی و رسانه‌های جمعی موجب میشه که افراد هر منطقه و سکونتگاه در همونجا محصور باشن و ارتباطات اونها به طور عمده با گروه‌های خویشاوندی و محلیشون باشه. به گونه‌ای که افراد به طور معمول در محل کار یا مراکز مذهبی یا برنامه‌های آموزشی، تفریحی و سرگرمی که دارن با کسانی جز خویشاوندان و هم محلی‌های خودشون برخورد و ارتباط ندارن. در مقابل در جوامع مدرن به سبب توسعه حمل و نقل، وسایل ارتباطی و رسانه‌های جمعی، افراد امکان می‌یابند که به شهرها و مناطق دیگر داخل یا خارج از کشور از طریق وسایل حمل و نقل زمینی و هوایی مسافرت کنند و توسط وسایل ارتباطی مثل تلفن یا اینترنت یا به وسیله رسانه‌های جمعی مختلف با کسانی متفاوت از گروه‌های خویشاوندی و محلی خودشون ارتباط برقرار کنند. وجود جاذبه‌هایی مثل امکانات تحصیلی بهتر، فرصت‌های شغلی، محصولات اقتصادی و فرهنگی در دیگر مناطق از یک سو و محدودیت‌ها و کمبودهایی که در محل زندگی خودشون مانند جمعیت متراکم، نبود فرصت‌های شغلی کافی، نبود امکانات مناسب تحصیلی، درمانی، تفریحی و غیره، انگیزه خروج از کشور رو، خروج از منطقه سکونت و زندگی رو بیشتر میکنه و شتاب برقراری ارتباط با سایر مناطق، گروه‌ها و افراد رو تندتر میکنه. در نتیجه ارتباط افراد در جامعه مدرن در گروه‌های خویشاوندی و محلی خودشون محدود نیست و هر فرد با افراد متعدد و بیشماری ارتباط برقرار میکنه. هر یک از دو ساختار سنتی و مدرن رو میشه در ویژگی‌های پنجگانه متفاوتی بررسی کرد. اولین ویژگی همسانی فرهنگی هست. در ساخت یک رابطه سنتی، همه افراد از گروه‌های محلی و خویشاوندی واحدی هستند و گروه‌های شغلی، مذهبی، سرگرمی و آموزشی اونها جدای از گروه‌های خویشاوندی و محلیشون نیست. بنابراین باورها و ارزش‌ها و هنجارهای متفاوتی رو ترجیح نمی‌دن. در نتیجه همین یکسانی فرهنگی، محیط‌ها و گروه‌هایی که افراد با اونها ارتباط برقرار می‌کنن، همسانی فرهنگی خیلی زیادی میان اونها وجود داره. ولی در ساخت رابطه مدرن ارتباطات افراد دیگه در گروه خویشاوندی خودشون محدود نمیشه و هر فرد با افراد بیشمار متفاوت از گروه محلی خودش با تفاوت‌ها و ناهمسانی‌های فرهنگی گاه بسیار زیاد ارتباط برقرار میکنه. برای مثال در یک کلان شهر مثل تهران همواره افراد زیادی از روستاها، شهرها و ملیت‌های مختلف با سنین، آداب و رسوم، عادات و حتی دین و مذهب متفاوت رو در محل‌های کاری، تحصیل میشه پیدا کرد که ارتباط اونها کما بیش با هم یا مستمر هست یا ناپایدار. ویژگی دوم آشنایی و شناخت هست و اون این هست که در ساخت روابط سنتی افراد شناخت بالایی از همدیگه دارن و از زیر و بم زندگی همدیگه خبر دارن. اولا به طور معمول با کسانی جز گروه خویشاوندی و محلی خودشون چون در ارتباط نیستن، در نتیجه این دایره محدودی که افراد دارن پیوسته و مکرر با یکدیگر ملاقات و ارتباط دارن و گپ میزنن، از احوال هم پرسجو میکنن و در مورد موضوعات مختلف و ابعاد گوناگونی صحبت میکنن. بنابراین کمتر چیزی از زندگی، رفتارها و خصوصیات افراد مخفی میمونه. ثانیاً وابستگی‌های عاطفی که به سبب خویشاوندی و هممحلی بودنشون به سبب ارتباط و تعاملات فراوانی که با هم دارن شکل میگیره، جرأت و انگیزه اون رو برای پرسجو از امور مختلف زندگی همدیگه افزایش میده و زوایای پنهان زندگی و خصوصیات فردی رو برای آشکار میکنه. در مقابل در ساخت روابط مدرن به طور غالب افراد کمتر از ماهیت ویژگی‌ها در گروه‌های خویشاوندی و محلی خودشون اطلاع دارن، زیرا امکان آشنایی افراد با جمعیت انبوه و غیر محدود کمتره. برای مثال در یه شهر بزرگ نه تنها آشنایی و شناخت افراد در حال تردد در خیابان‌ها، اتوبوس‌ها، فروشگاه‌ها و غیره چندان ممکن نیست، بلکه در بسیاری از موارد همکاران داخل یک اداره، کارخانه یا مؤسسه چندان ارتباطی با هم ندارند و در حد دانستن اسم همدیگه یا ارتباط خیلی سطحی راضی هستند. طبیعی هست که در این ناآشنایی و گمنامی و ارتباط محدود ویژگی‌ها و رفتار کمتر برملا میشه و گاه مدت‌ها می‌گذره تا بعضی از رفتارهای فرد، اون هم برای کسی که ارتباط مستمر، عمیق و همه جانبه داره، کشف بشه. از سوی دیگه در چنین ساختی از روابط، چون افراد آشنایی خاص و دلبستگی خویشاوندی و محلی با یکدیگر ندارن، انگیزه برای پرسجو از احوال یکدیگر هم زیاد در بین نیست و آشکار شدن ماهیت و ویژگی‌های افراد رو به دنبال نداره. ویژگی سوم احساسات دگرخواهانه هست. کثرت و تکرر ارتباط و تعامل افراد در ساخت روابط سنتی و به تبع اون ایجاد شناخت و آشنایی دیرینه و عمیق به زمینه علایق و پیوندهای خویشاوندی، همسایگی و هممحلی، عنصر عاطفه و دگرخواهی رو در میان افراد افزایش میده، توقعات و درخواستهاشون از یکدیگر رو موجه میکنه و اونها رو به حمایت و همیاری متقابل در امور مختلف زندگی ملزم میکنه. در چنین ساختی که بافت عاطفی و مبتنی بر تعاون و همیاری هست، احساسات دگرخواهانه افراد شکوفا میشه و با مواجهه شدن با موارد متعدد و مکرری از احسان و همیاری، این احساسات هم بیشتر در اونها تقویت میشه و درونی میشه. در مقابل در ساخت رابطه مدرن به سبب نبود شناخت و آشنایی خیلی دیرینه و عمیق میان اکثر افراد، فقدان پیوندها و علایق خویشاوندی، غالبا افراد از یکدیگر بیگانه هستند و از حیث عاطفی بی‌تفاوت هستند. در نتیجه احسان، همیاری و احساسات دگرخواهانه چندان رونقی نمی‌گیرد. در ساخت روابط سنتی به سبب ارتباطات فراوان در ابعاد مختلف کمتر نقطه‌ای از زندگی و رفتارهای افراد پنهان می‌ماند. بنابراین اگر انحراف و تخلفی از اونها صادر بشه، به آسانی در معرض اطلاع بقیه قرار میگیره و از نظارت و کنترل اونها دور نمیمونه. از سوی دیگه افراد به سبب تعلقات و وابستگی‌های عاطفی که به هم دارن، دارای انگیزه بالاتری هستن برای نظارت بر یکدیگر و مقابله با انحرافات و کجروی‌های دیگری. در این ساخت خب افراد دارای علاقه و وابستگی‌های متقابل و خیررسانی و همیاری گوناگون هستند. در نتیجه برای همدیگر اهمیت قائلن و نمیخوان کمک‌ها و حمایت‌های مختلف مادی و معنوی و بالاتر از همه احترام و تایید یکدیگر را از دست بدن. در واقع احساس منفی دیگران به یک فرد او را دچار انواع محرومیت‌های عاطفی و حسیاتی می‌کنه. همون گونه که احساسات و عواطف مثبت جمع هم به افراد انواع برخوردهای عاطفی، حسیاتی و مالی رو در پی داره. بنابراین هر گونه انحراف و ناهمگونی با باورها، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی برخورد سایرین رو از طریق انواع شیوه‌های غیر رسمی نظارت اجتماعی به دنبال داره. در ساخت روابط مدرن کمتر جنبه‌ای از زندگی و رفتار افراد رو میشه کشف کرد و در معرض نظارت اجتماعی قرار داد. همچنین غالب افراد از یکدیگر بیگانه هستند و میانشان علاقه و وابستگی عاطفی متقابل و خیررسانی و همیاری گوناگون در امور مختلف زیادی وجود نداره. نتیجه این هست که نه انگیزه بالایی برای نظارت بر دیگران و مقابله با انحرافات وجود داره و نه افراد از حیث عاطفی، حیثیتی مالی برای دیگر اهمیتی قائلند که در صورت انجام عملی نادرست یا رفتار انحرافی اهرمی بر اعمال فشار اجتماعی و نظارت اجتماعی غیررسمی بر آنها داشته باشند. مورد آخر تغییرات ارزشی و هنجاری هست. در ساخت روابط سنتی به طور معمول ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی ثبات زیادی دارند و به آسانی تغییر نمی‌کنند. به این دلیل که ارتباط افراد در گروه‌های خویشاوندی و محلی محدود میشه و سطح بالای نظارت اجتماعی غیر رسمی در این ساختارها به شدت از این ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی محافظت می‌کنه. در مقابل در ساخت روابط مدرن اولا مجموعه افراد در ارتباط از گروه محلی و خویشاوندی که دارای ارزش‌ها و هنجارهای یکسان هستند کمتره و ثانیا نبود نظارت‌های غیررسمی به صورت جدی تخلف عملی از ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی را ممکن می‌کنه و در نتیجه در فرایندی فزاینده به تغییر ارزش‌ها و هنجارهای مذکور می‌انجامد. در این قسمت از برنامه برمیگردیم به موضوع طلاق در دو ساختار سنتی و مدرن. با توجه به ویژگی‌هایی که تا به حال مطرح کردم و مقایسه اونها در روابط سنتی و مدرن، طلاق رو تعریف می‌کنیم و بعد بررسی می‌کنیم که در دو ساخت سنتی و مدرن احتمال طلاق چطور می‌تونه افزایش یا کاهش پیدا کنه. طلاق پدیده اجتماعی هست با عوامل، زمینه‌ها یا موانعی که هر یک از دو ساختار سنتی و مدرن میتونه برای اون تحصیل کننده و الهام بخش یا دشوار کننده و محدودیت بخش باشه. یکی از این عوامل، زمینه‌ها و موانعی که در هر یک از دو ساختار مذکور باید بررسی بشه، ناهمسانی همسری هست. میزانی از تفاوت‌های فردی به طور طبیعی و گریزناپذیری میان زوجین حتی در صورت یکسانی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگیشون وجود داره و این امر نگرش‌ها، علایق و رفتارهای اونها رو متفاوت از یکدیگر نشون میده و تا اندازه اونها رو در روابط میان فردیشان یا interpersonal communicationشون با هم دچار عدم تفاهم و تعارض می‌کنه. اما این تفاوت‌ها و ناهمسانی‌ها گاه در زمینه‌های اساسی و اون هم در سطحی بالا وجود داره، مانند تفاوت در طبقه اجتماعی، فرهنگ، مذهب، قومیت، سن و غیره. و در این حالت و در میان چنین زوجینی ایجاد اشکال در روابط میان فردی با یکدیگر و به تبع اون تعارض، ناسازگاری و طلاق بسیار محتمل‌تر هست نسبت به زوجینی که از همسانی بالاتری برخوردار باشند. در ساخت روابط سنتی هرچند ممکنه افراد از حیث اموری مثل سن، طبقه اجتماعی و غیره ناهماهنگ باشن، اما همونطور که قبلا مطرح شد همسانی بالایی از حیث فرهنگی بین اونها وجود داره. بنابراین با توجه به اینکه در این ساخت روابط افراد محدود در گروه‌های خویشاوندی و محلی است و به تبع اون همسری رو که هم انتخاب می‌کنن به طور معمول از همین گروه هاست، میتونه باعث بشه که همسانی فرهنگی بالای بین زوجین باشه. در مقابل در ساخت رابطه مدرن از یک سو ناهماهنگی‌های فرهنگی احتمال بیشتری داره و از سوی دیگه ارتباط افراد و به تبع اون همسرگزینیشون هم به طور عمده با کسانی متفاوت از گروه خویشاوندی و محلیشون هست و در چنین ساختاری ناهمسانی همسری فرهنگی میان زوجین اختلال در روابط میان فردی زوجین و به تبع اون طلاق رو بسیار محتمل‌تر می‌کنه. دومین این عوامل، زمینه‌ها و موانعی که باید در هر یک از این دو ساختار مذکور با هم بررسی بشه، پنهانی ماهیت هست. هر یک از زن و مرد در انتخاب همسر مطلوب خودشون خب ویژگی‌هایی رو به صورت پنهان و یا آشکار در نظر دارن. ویژگی‌هایی مثل میزان علاقه و وفاداری، سلامت جسمانی و روانی، نوع شغل، میزان درآمد، تحصیلات، فرهنگ، دین، طبقه اجتماعی و غیره. و این ویژگی‌ها مبنای همسرگزینی افراد میشه. در صورتی که پس از ازدواج برای اونها آشکار بشه که در تشخیص خودشون اشتباه کردن و در واقع کسی رو که به عنوان همسر انتخاب کردن فاصله زیادی با همسر مطلوب و ویژگی‌های مورد نظرشون داره، به ویژه اگه این اشتباه به سبب پنهانکاری طرف مقابل باشه، شکاف عاطفی، ناسازگاری و طلاق رو میتونه به همراه داشته باشه. پنهان موندن بعضی از ویژگی ها مانند برخی از خصوصیات ریز روانی و رفتاری افراد تا حدی گریزناپذیر هست و گاه بدون رابطه بسیار نزدیک خانوادگی و گذشت زمان آشکار نمیشه. اما در مجموع در ساخت روابط سنتی افراد شناخت بالاتری از ماهیت و ویژگی های همدیگه دارن و بنابراین کمتر اتفاق میفته که اموری مانند میزان پایبندی های خانوادگی و اخلاقی، دارایی، درآمد، شغل، تحصیلات، سلامت جسمانی و روانی و توانایی هاشون از هم مخفی بمونه. در حالی که در ساخت مدرن زمینه بسیار کمتری برای شناخت افراد از یکدیگر وجود داره و در نتیجه ممکنه که ویژگی های مهمی از افراد که مورد خواستگاری قرار میگیرن مخفی بمونه و همین که پس از ازدواج آشکار شد، در صورت فاصله زیاد اون از ویژگی های مورد نظر باعث نزاع و طلاق بشه. سومین عامل، زمینه یا مانعی که میتونه باعث طلاق بشه، حمایت‌های مادی و معنوی هست که باید در این دو ساختار بررسی بشه. به طور معمول در زندگی زناشویی خب مسائلی پیش میاد که سردی روابط و کاهش تمایل به ادامه زندگی خانوادگی رو موجب میشه. مسائلی مثل مشکلات مالی جدی و ناتوانی در تأمین مخارج زندگی، بیماری مزمن جسمانی، ناباروری، سوء تفاهم زوجین و سوء زن به همدیگه. در این حالت اگر زوجین خود رو تنها و بدون پشتوانه احساسی ببینن و افراد صمیمی رو که برای بازگو کردن مشکلاتشون و دریافت دلداری، پشتگرمی، راهنمایی و حمایت مادی معنوی در کنار خودشون نداشته باشن، مسائل پیش اومده حادتر میشه و بهانه گیری و مشاجرات افراد افزایش پیدا میکنه و سردی و بی‌علاقگی به ادامه زندگی خانوادگی اونها لطمه وارد میکنه. به عبارت دیگه وقتی زن و شوهر تنها خودشون پیوند دهنده یکدیگر باشن و رشته های متعدد دیگری از خویشاوندان، همسایگان یا هممحلی های اونها رو در بر نگرفته باشه، کمتر فشاری میتونه به قطع شدن پیوند زناشویی بیانجامد. در ساخت روابط سنتی که مطرح شد، روابط متقابل عاطفی شدید و حمایت و همیاری مادی و معنوی گوناگونی در افراد وجود داره و زوجین در مواجهه با مشکلات فشار کمتری رو بر خودشون احساس میکنن و مسائلشون آسان‌تر حل میشه. اما در ساخت روابط مدرن پشتوانه‌های مذکور وجود نداره و مشکلات و مسائل زندگی میتونه استمرار پیدا کنه و تشدید بشه و زمینه طلاق رو ایجاد کنه. عامل آخر، فردگرایی خودخواهانه یا سلفیش ایندیویدوالیسم هست. تاکید بر خواست‌های فردی، خرسندی شخصی، تحقق خود و ترقی فردی و ترجیح اون بر پاسخگویی به نیازهای اعضای خانواده و احساسات دیگرخواهانه از شعارهای اصلی جامعه کنونی در دوران معاصر که در افزایش طلاق نقش خیلی محوری داشته. در این نگاه ازدواج به عنوان یک قرارداد یا کانترکت و نه پیوندی خویشاوندی یا ریلیشنشیپ لحاظ میشه. برای همین که فرد استمرار زندگی خانوادگیش رو در تضاد با شغل، تحصیل، سرگرمی، تفریح، لذت جنسی و هر شکلی از منافع و خواسته‌های فردی خود و مانعی در مقابل ترقی فردی یا خودشکوفایی و خرسندی شخصی خود می‌بینه، پیوند زناشویی رو پایان میده. در واقع فردگرایی خودخواهانه و تنگ نظرانه خانواده رو که میتونه با عشق و رحمت و دلسوزی و گذشت نسبت به یکدیگر و نادیده گرفتن یا کمرنگ شدن منافع فردی به محیط آرام و خالی از نزاع تبدیل بشه، به کانون پرتنش و تعارض بر سر امور مختلف تبدیل میکنه. ساخت روابط سنتی به سبب برخورداری از نظارت اجتماعی غیر رسمی و فشارهای اجتماعی شدید، امکان انحراف زوجین از نقش‌ها و وظایفشون رو تا حد زیادی کاهش میده و همین که اونها خواستن عملی خلاف نقش‌ها، وظایف و انتظاراتشون از یکدیگه انجام بدن، خودشون رو در معرض چشم‌های ناظر بسیار و مواجه با انواع سوالات، عتاب‌ها، شایعات، بی‌آبرویی‌ها و غیره می‌بینن و فشار اجتماعی فراوانی بر خودشون احساس می‌کنن. به طور معمول جرأت چنین خلاف‌هایی رو در این جامعه کمتر آدم‌ها به خودشون میدن. در نتیجه ساخت رابطه سنتی تخلف از نقش‌ها و وظایف و انتظارات رو کمتر می‌کنه و طلاق ناشی از اون احتمالش کمتر میشه. در مقابل ساخت روابط مدرن به سبب نبود نظارت‌های غیررسمی قوی، امکان بیشتری رو در درون خود برای تخلفات مذکور و طلاق ناشی میشه. ارزش‌های متزلزل کننده خانواده، تغییرات ارزشی و هنجاری مانند از بین رفتن زشتی طلاق، تنزل ازدواج از پیوندی مقدس به تعهد شخصی، اهمیت یافتن عشق رمانتیک و غیره از جمله عوامل فرهنگی هستند که بنیان خانواده رو متزلزل کرده و طلاق رو در دوره‌های معاصر افزایش دادن. وقوع چنین تغییرات ارزشی و هنجاری هرچند از عوامل فرهنگی ناشی شده، اما نقش تغییرات ساختاری رو که به تدریج پس از صنعتی شدن ایجاد شده نمیتوان انکار کرد. به این دلیل که همچنان که قبلا توضیح داده شد، در ساخت روابط مدرن به سبب فقدان نظارت‌های غیررسمی قوی و ناهمسانی گروه‌ها و محیط‌های مختلف، ارتباط از حیث فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی آسان‌تر تغییر می‌کند. در نتیجه طلاق ناشی از تغییرات ارزشی و هنجاری در چنین ساختاری از روابط رواج بیشتری می‌یابد. در حالی که در ساخت روابط سنتی به سبب نظارت اجتماعی غیررسمی در سطح بالا، همسانی بالای گروه‌ها و محیط‌های مختلف، ارتباط از حیث فرهنگی، تغییرات ارزشی و هنجاری به آسانی ایجاد نمی‌شود. دخالت‌های نادرست دیگران، دلسوزی‌های بی‌موره، تصمیم‌گیری به جای زوجین، توصیه‌ها و راهنمایی‌های غلط و همراه با سخن‌چینی، غیبت، بدگویی و سوءظن می‌تونه بی‌اعتمادی، ناخوشنودی، بهانه‌گیری و مشاجره میان زن و شوهر رو افزایش بده و مسائل جزئی رو که به راحتی از طریق خود اونها میتونه حل بشه به مسئله بزرگ و گلهی کور تبدیل کنه. در صورت استمرار همچین وضعیتی هم شکاف عاطفی به وجود میاد که منجر به طلاق میشه. برخلاف ساخت روابط مدرن که به سبب نبود تعلقات عاطفی زیاد و ارتباطات نزدیک و در جنبه‌های متعدد، امکان چندانی برای دخالت دیگران وجود نداره و انگیزه‌ای هم برای اون نیست. در ساخت روابط سنتی به سبب وجود روابط متقابل نزدیک، چند جانبه و مستمر و نیز وابستگی‌های عاطفی شدید، هم امکان چنین دخالت‌هایی در حد زیاد وجود داره و هم انگیزه دخالت هم قوی هست. از این حیث ساخت روابط سنتی زمینه زیاد برای طلاق ناشی از دخالت‌های نابجای دیگران در بر داره. خب دوستان، برنامه من در اینجا به پایان میرسه. در این برنامه تلاش کردم در رابطه با عوامل و زمینه‌های اجتماعی که در دوره های اخیر بر رواج طلاق تأثیر گذاشته صحبت کنم و اینکه هر کدوم از ساخت های جوامع سنتی و جوامع مدرن چطور به این عوامل و زمینه های اجتماعی در بالا بردن یا پایین آوردن میزان طلاق کمک کرده. امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. Wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though. Oh. Till now, I always go.
خب با تشکر از سهیلا به خاطر برنامه جالبی که تهیه کرده بود و در واقع دسته‌بندی دلایلی که برای طلاق وجود داره در جامعه مدرن به شکل خیلی قشنگی که واقعا قابل تأمل بود. البته من در این زمینه هیچ تخصصی ندارم و بیشتر از این نمیخوام صحبت بکنم، ولی به هر حال طلاق واقعیت تأسف‌بار جامعه ماست و باعث تأسفی که میبینیم هرچی جامعه به سمت مدرنیته پیش میره، رویداد نامیمون طلاق هم هی داره در اون بیشتر میشه. به هر حال امیدوارم که تا اونجا که میشه کمتر شاهد چنین اتفاقهایی باشیم و شاهد از هم پاشیدن خانواده باشیم. بازم ممنون از سهیلا به خاطر برنامه که تهیه کرد. خب در اینجا من میخوام بحثم رو ادامه بدم. پیش از اینکه برنامه سهیلا رو بشنویم، من با شما داشتم در مورد تلویزیون‌های آینده صحبت می‌کردم و به عنوان شروع بحث در مورد شبکه‌های تلویزیونی و شرکت‌هایی که سرویس تلویزیون و همچنین سرویس اینترنت رو به منازل می‌رسونن صحبت کردم. دسته چهارمی از شرکت‌ها که فکر می‌کنم نقش بازی می‌کنن در اینجا دیوایس میکرها هستن، یعنی شرکت‌هایی هستن که دستگاه‌هایی رو می‌سازن که به نحوی با تلویزیون مرتبط میشه. خب یکی از این دستگاه‌ها طبیعتاً همون خود تلویزیون هست. تلویزیون‌های امروزی دارن کم کم به سمتی حرکت می‌کنن که قابلیت‌های جدیدی به خودشون می‌گیرن، که خب این قابلیت‌ها در مورد کوالیتی یا کیفیت تصویر هست، در مورد رزولوشن هست که تلویزیون‌های جدید تقریباً همه‌شون الان می‌تونن که تصاویر رو با کوالیتی HD یا های دفینیشن نشون بدن و تلویزیون‌های LCD و LED رو ما امروز شاهد هستیم و تلویزیون های CRT قدیمی دیگه تقریبا وجود ندارن و حتی تلویزیون های سه‌بعدی که داره کم کم جای خودش رو باز میکنه و فیلم های سه‌بعدی هم که تولید میشه فکر میکنم که باعث گرمتر شدن این بازار خواهد شد. اما اون چیزی که مهمه در اینجا هیچ کدوم از اینها نیست. پارامتر دیگه‌ای که فکر میکنم اهمیت داره که تلویزیون های امروزی دارن به اون مجهز میشن اینترنت هست. بسیاری از تلویزیون‌هایی که امروز ساخته میشه اینترنت دارن، یا به شکل وایرد یا وایرلس، یعنی یا با سیم یا بدون سیم شما میتونید مستقیما به اینترنت وصل بشید. ولی خب وصل شدن به اینترنت در مورد تلویزیون الان به این مفهوم نیستش که شما برید و براوز بکنید و مثلا یه براوزر داشته باشید و صفحات مختلف اینترنتی رو ببینید. معمولا هر کدوم از این تلویزیون‌ها هر برند مشخصی برای خودش یک مجموعه اپلیکیشن‌ها یا برنامه‌های مختلف داره که کارهای مختلفی رو انجام میدن و شما رو به سرویس‌های مختلفی متصل می‌کنن. مثلا سرویس یوتیوب رو دارید یا سرویس نتفلیکس و هولو رو که براتون گفتم شما رو به بسیاری از این تلویزیون‌ها می‌بینید. یعنی در واقع این کار رو به سایت‌های شکل خودش تبدیل کرده و شما برای دیدن یک فیلم از روی نتفلیکس مثلا حتی نیاز ندارید به اینکه از طریق کامپیوترتون وصل بشین به این سرویس، بلکه از روی تلویزیونتون می‌تونید نتفلیکس رو ببینید. خب اما اگر که شما تلویزیونی دارید که می‌خواید که به این شکل ازش استفاده بکنید و تلویزیونتون به اینترنت متصل نیست، خیلی نگران نباشید، به خاطر اینکه شما امکان این رو دارید که از طریق دستگاه‌های دیگه‌ای که به تلویزیون متصل میشن کاملا مشابه این سرویس رو دریافت بکنید، که نمونه بارز اونها از طریق دستگاه‌های DVD پلیر هستن یا بلوری پلیر، که شما علاوه بر این که میتونید یک DVD رو توی دستگاه بذارید و ببینید، میتونید اون رو به اینترنت هم متصل بکنید و بدون اینکه تلویزیون شما در واقع اینترنت داشته باشه شما از سرویس های اینترنتی از طریق اون دستگاه استفاده بکنید، که قیمت این نو پلیر ها هم واقعا خیلی ناچیز هست امروزه، یعنی چیزی در حدود $100 شما میتونید بدید و سرویس اینترنتی بگیرید از طریق این دستگاه های پلیر، در صورتی که اگر بخواید مشابه این سرویس رو از طریق خود تلویزیونتون بگیرید تلویزیون ها بسیار گران هستن، شاید در حدود چند صد دلار اختلاف قیمت باشه فقط برای اینکه بخواید تلویزیونی بگیرید که سرویس اینترنت داشته باشه. خب گروه دیگه از دستگاه‌هایی که خیلی مهم هست در زمین ارتباط با تلویزیون این روزها دستگاه‌های گیم باکس هستن یا گیم کنسول‌ها هستن، یعنی دستگاه‌هایی که شما از طریق اونها بازی انجام میدید، که سه تا شرکت خیلی عمده در این زمینه فعال هستن، شرکت مایکروسافت، سونی و شرکت نینتندو، که محصولاتشون هم ایکس باکس، پلی استیشن و وی هست، که هر سه تا اینها تقریبا قابلیت‌های مشابهی رو امروز به شما میدن از طریق ارتباط با تلویزیون، به این شکل که اونها هم به شما این امکان رو میدن که برنامه‌های نتفلیکس یا هولو رو یا مشابه اینها رو بتونید روی تلویزیونتون ببینید. در واقع گیم کنسول ها خودشون الان دارن تغییر میکنن و متکامل میشن و دیگه اسم گیم کنسول رو شاید نداشته باشن و خصوصا شرکت هایی که اونها رو ارائه میکنن میخوان بهشون اسم انترتینمنت سنتر رو بدن، یعنی دستگاه‌های سرگرمی منزل شما هستن، شما فقط باشون بازی نمی‌کنید بلکه میتونید از سرویس‌های مختلفی استفاده بکنید از طریق این دستگاه‌ها، که به عنوان مثال شرکت مایکروسافت سالها هست که این برنامه رو داره که 3 تا اسکرین منزل شما رو به اصطلاح خودش به هم متصل کنه که یکی همون کامپیوتر هست، دومی تلفن هست و سومی تلویزیون. در واقع میخواد این امکان رو به شما بده که تجربه مشابهی رو از روی هر 3 تا این دستگاه داشته باشید، که خب از طریق کامپیوتر و موبایل ما این تجربه رو تقریبا امروزه میتونیم داشته باشیم، خصوصا با پیدایش مفهوم کلاود که در چند برنامه گذشته من در موردش صحبت کردم. شما میتونید کانتنت یا محتوایی رو که بهش نیاز دارید روی کلاود قرار بدید و از طریق هر کدوم از دستگاهاتون بهش متصل بشین و ازش استفاده بکنید. اما راه حلی که شرکت مایکروسافت برای تلویزیون در نظر داره در واقع از طریق همین دستگاه ایکس باکس هست و به شما این امکان رو میده و در آینده هم این امکان بیشتر خواهد شد که شما بتونید سرویس های مختلفی رو که روی کامپیوترتون یا روی تلفنتون دارید بتونید روی تلویزیونتون هم داشته باشین. و شاید جدیدترین سرویسی رو که در واقع مایکروسافت اعلام کرده روی تلویزیون قرار خواهد داد از طریق ایکس باکس، سرویس اسکایپ هست که شرکت اسکایپ رو مایکروسافت چند وقت پیش پیشنهاد خرید اون رو داد به قیمت 8.5 بیلیون دلار که در واقع فعلا در مرحله بررسی هست از طریق سازمان‌های مرتبط تا به مایکروسافت اجازه این خرید رو بدن، که اگر این اتفاق بیفته مایکروسافت قول داده که اسکایپ رو از طریق ایکس باکس به تلویزیون شما متصل بکنه و شما بتونید در واقع همدیگر رو از طریق تلویزیون ببینید و بتونید از طریق تلویزیونتون با هم ارتباط داشته باشید. خب یه نکته جالبی که میخوام بهش اشاره بکنم که باز نشون میده که چقدر نقش شرکت‌هایی که از طریق اینترنت دارن سرویس تلویزیون ارائه می‌کنند داره پررنگ‌تر میشه روز به روز. یک نمونهش در مورد مسئله بلوری پلیر هست. بلوری یکی از تکنولوژی‌هایی هستش که شرکت سونی ابداع کرده و در واقع به شما امکان این رو میده که بتونید یک فیلم رو با رزولوشن یا کیفیت بسیار بالا ببینید. با رزولوشنی که به اون در حقیقت 1080p میگن، شما بتونید اون رزولوشن رو داشته باشید روی تصویر تلویزیونتون و چیزی در حدود 30 و خورده گیگابایت هم حجم هر بلوری هست. خب شرکت‌های دیگه برای اینکه بخوان از این سرویس استفاده کنن باید در واقع لایسنس بکنن و باید پول بدن به شرکت سونی برای این کار. برای خود سونی مثلا در دستگاه پلی استیشنش این بلوری پلیر رو قرار داده و یادم تا 2-3 سال پیش هم اگر شما می‌خواستین یه بلوری پلیر خوب بگیرید پلی استیشن رو بهتر بود بگیرید، چون بهترین چیزی بود که ظاهرا در بازار وجود داشت. ولی مثلا شرکت مایکروسافت بلوری پلیر رو روی دستگاه ایکس باکس خودش قرار نداده و وقتی ازش پرسیدن که چرا، جواب مایکروسافت این بود که بلوری و دیویدی در واقع یک تکنولوژی منسوخ شده است و به مرور از بین خواهد رفت و مردم فیلم‌های خودشون رو از طریق اینترنت دریافت می‌کنن و استفاده می‌کنن و اون همون چیزی است که ما داریم می‌بینیم. واقعا این روند داره اتفاق می‌افته. از جمله شرکت نتفلیکس می‌بینیم که سرویس اینترنتی خودش رو هر روز داره بهبود می‌بخشه و این امکان رو حتی امروزه به شما میده که شما اون سرویس DVD رو که در منزل پست میشه رو هم ازشون نگیرید، فقط با پرداخت 8 دلار در ماه شما میتونید به صورت نامحدودی از فیلم‌هایی که روی شبکه نتفلیکس وجود داره استفاده بکنید و اونها رو دانلود بکنید روی کامپیوترتون یا تلویزیونتون ببینید. خب دو تا دستگاه دیگه‌ای هم که وجود داره جدا از کنسول‌های بازی مال شرکت گوگل و اپل هست، گوگل TV و اپل iTV. این دو تا محصولی هستن که در واقع برای این شرکت‌ها همون نقش گیم کنسول رو دارن، چون این شرکت‌ها گیم کنسول ارائه نمی‌کنن. از طریق این دستگاه به شما این امکان رو میدن که از سرویس‌های مشابه استفاده کنید، یعنی مثلا باز نتفلیکس یا هولو یا چیزای مشابه این رو بتونید ببینید یا یوتیوب مثلا، و به علاوه به شما امکان این رو میدم که دستگاه‌های مختلفی که در منزل دارید رو از این طریق به تلویزیون وصل بکنید و مثلا اگر یک عکسی یا فیلمی روی کامپیوترتون دارید رو بتونید روی تلویزیونتون ببینید. به علاوه گوگل که طبیعتاً امکان سرچ یا جستجوی اینترنتی رو هم از طریق گوگل TV فراهم کرده. البته هیچ کدوم از این دو تا محصول اونقدر که انتظار می‌رفت فعلا ازش استقبال نشده و انتظار هست که البته این دوتا شرکت بیشتر در این زمینه فعال بشن و با ارائه سرویس بهتر احتمالاً مشتریای بیشتری رو هم جذب بکنن. خب اما یه دستگاه دیگر رو من اینجا اشاره نکردم و اون البته گذاشتم آخر از همه بهش اشاره بکنم به خاطر اینکه فکر می‌کنم در این زمینه بسیار نقش مهم می‌داره و اونم دستگاه ضبط برنامه هست که چند سال پیش اولین شرکتی که این سرویس رو ارائه کرد و این محصول رو ارائه کرد شرکت تیوو بود که به شما این امکان رو میداد که برنامه‌های تلویزیونی رو ضبط بکنید به شکل دیجیتال و هر زمانی که خواستید بتونید اون رو ببینید، که امروز البته شرکت‌هایی که سرویس تلویزیون رو به شما ارائه می‌کنن چه از طریق دیش چه از طریق کیبل، اونها هم سرویس مشابهی رو میدن به شما و میتونید دستگاهی رو که بهش میگن اصطلاحاً دستگاه DVR به شما میدن و شما میتونید برنامه‌ها رو روی اونها ضبط بکنید و هر زمانی که خواستید ببینید. خب در واقع از اینجا من میخوام برسم به همون بحث اصلی که میخواستم بکنم و اون برمیگرده باز به همون مسئله آن دیمند، یعنی هر زمانی که شما خواستید بتونید از یک محصول استفاده کنید، که در اینجا اون محصول طبیعتاً برنامه‌های تلویزیونی هستن که مورد نظر من هست و DVR یا TiVo به شما این امکان رو میده که شما برنامه‌ها رو ضبط کنید و هر وقت که میخواید از اون استفاده کنید و این جهتی است که من فکر می‌کنم ما داریم پیش می‌ریم. یعنی سرویس تلویزیونی امروزه رو که من نگاه می‌کنم به نظرم خیلی عجیب میاد که شاید ما چون سالهای خیلی زیادی هست که این سرویس داره اینجوری ارائه میشه، شاید حدود 100 ساله که سرویس تلویزیون هست و مردم ازش استفاده میکنن، خیلی برامون عادی شده که اینجوری از تلویزیون استفاده کنیم که تلویزیون یک سری برنامه داره که این برنامه پشت سر هم داره پخش میشه به صورت یک قطاری که در حال حرکت هست و شما وقتی تلویزیونتون روشن میکنین مثل این هستش که در یک لحظه سوار اون قطار در حال حرکت میشید. حالا اون قطار داره کجا میره و چقدر به یه ایستگاهی مونده برسه یا از ایستگاه گذشته برای شما نباید فرقی بکنه و شما پذیرفتید که مثلا فرض کنید یک برنامه رو از وسطش ببینید یا حتی ندونید اصلا چه برنامه‌ای رو دارید میبینید، یه کانالی رو میزنید و شروع میکنید به نگاه کردن. خب این خیلی عجیبه برای من. نباید قاعدتا سرویس تلویزیون اینجوری باشه و فکر میکنم که باید این شکل تغییر بکنه. یه مثال براتون بزنم. سرویس اینترنت خب خیلی جدیدتر از تلویزیون اومده، شاید در حدود 15 سال یا 20 سال هستش که ما سرویس اینترنت داریم و ببینید که سرویس اینترنت کاملا به شکل آن دیمند هست. یعنی تصور بکنید اگر که میخواست اینترنت به شکل تلویزیون باشه به این شکل در میومد که مثلا فرض بکنید شما سایت های مختلف خبری یا وبلاگ های مختلف یا حتی چیزهایی مثل یوتیوب یا پادکست رو شما باز به شکل یک قطار در حال حرکت داشتید. مثلا صفحه فرض کنید یک وبسایتی مثل CNN یا BBC اخبار رو پشت سر هم میداد و مینوشت و میرفت پایین و شما اگر که وارد اون سایت میشدید میتونستید فقط اخباری رو ببینید که در همون لحظه روی صفحه بود. خب این خیلی عجیبه. به نظر شما هم مطمئناً عجیب خواهد اومد و فکر میکنید که خب طبیعیه که اینجوری نباشه و ما باید هر زمانی که دلمون خواست بتونیم اون اخبار رو بخونیم و هر اخباری رو که میخوایم بخونیم. اما وقتی به تلویزیون نگاه میکنیم میبینیم که اصلا سیستم اینجوری نیست. شما وقتی تلویزیون روشن میکنید داری یه خبری رو پخش میکنه و اگر اون خبر رو الان گوش ندید و 5 دقیقه بعد برگردید اون از دست دادید. ولی در مورد تلویزیون برای ما عجیب نیست. چرا؟ به نظر من باید عجیب باشه و فکر میکنم این چیزی هستش که باید ایدئال ما باشه و فکر میکنم تلویزیون هم داره به این سمت حرکت میکنه. یعنی شاید در چند سال آینده شاهد این باشیم که شبکه‌های تلویزیونی پخش برنامه به این شکل سنتی رو قطع کنن، یعنی برن برنامه‌ها رو تولید بکنن همونجوری که الان تولید میکنن و اون برنامه‌ها رو روی اینترنت قرار بدن یا حالا روی هر سرویس دیگه‌ای که میخوان قرار بدن و شما برید و انتخاب کنید که چه برنامه تلویزیونی رو میخواید ببینید و همون موقع اون رو بزنید و از ابتدا اون رو شروع به دیدن کنید. شاید البته جالب باشه بگم که این دقیقاً به شکلی است که من الان از تلویزیون استفاده میکنم. من برنامه مشخصی از تلویزیون هستش که دوست دارم ببینم و همه اونها رو روی DVR هم برنامه ریزی کردم و اون برنامه‌ها ضبط میشه. وقتی که من تلویزیون رو روشن میکنم به هیچ وجه رو کانال‌های مختلف نمیرم، بلکه مستقیماً روی لیست خودم میرم و هر برنامه‌ای رو که میخوام و از پیش ضبط شده میذارم و میبینم. خب شاید یه دلیل اصلیش هم این باشه که وقتی که من برای تلویزیون دیدن دارم خیلی محدوده و اون وقت رو میخوام بذارم و اون چیزی رو ببینم که بهش علاقه دارم و ضبط شده اون برنامه از قبل و از ابتداش میتونم اون رو بشینم ببینم. یعنی این حالتی که بسیاری از ماها گاهی اوقات از تلویزیون استفاده میکنیم، یعنی ریموت تلویزیون رو میگیریم، دستمون کنترلش رو میگیریم و همینجوری به صورت تصادفی کانال‌ها رو عوض میکنیم تا ببینیم آیا چیزی میبینیم که خوشمون بیاد ببینیم، به نظر من این حالت عجیبیه و ما باید از این شکل گذر بکنیم و به یه شکل مدرن تری برسیم. یعنی شما لیستی داشته باشید، فهرستی از تمامی برنامه‌های تلویزیون که شما برید انتخاب کنید ببینید کدوم رو دوست دارید و اون رو بزنید و نگاه بکنید در هر لحظه که شما می‌خواید. و این همون مفهوم آن دیمند هست که فکر می‌کنم که با محصولاتی مثل نتفلیکس و هولو ما داریم به این سمت حرکت می‌کنیم. یعنی در آینده من فکر میکنم سرویس هایی مثل سرویس کیبل کامکست یا ورایزن داره به سمت منسوخ شدن حرکت میکنه و نتفلیکس و هولو و شاید شرکت های مشابه اونها جایگزین این خواهد شد و این شرکت ها یعنی نتفلیکس و هولو و مشابه اون میرن و با شبکه های تلویزیونی قرارداد میبندن و اجازه پخش برنامه های اونها رو از طریق سرویس های خودشون میگیرن و اون موقع شما وقتی مثلا وارد هولو میشید تمامی برنامه های مثلا شبکه ABC یا MSNBC مثلا روی اون هست و شما میرید انتخاب میکنید ببینید کدوم اون رو دوست دارید ببینید و همون لحظه میزنید و میبینید. خب دیگه بیشتر از این من نمیخوام در مورد این موضوع صحبت کنم، خیلی حرف زدم در مورد این قضیه و شاید یه مقدار از حالت مجری بودن برنامه خارج شدم و شکل یک برنامه با خودش پیدا کرد و برنامه طولانی هم شد، ولی همونجوری که گفتم فقط نظریات من بود و هیچ تحقیق خاصی هم در این زمینه انجام نداده بودم. شاید واقعا این اتفاق نیفته و ما به سمت دیگه حرکت کنیم، اما این احساس من هست و اون چیزی هست که فکر میکنم درسته، باید اینجوری بشه و فکر میکنم که داره هم میشه و ما داریم به این سمت حرکت میکنیم. باز هم خوشحال میشم اگر نظرات شما را هم بدونم در این زمینه برای ما کامنت بذارید. امیدوارم که از صحبت‌های من استفاده کرده باشین، همینطور از برنامه‌ای که سهیلا برامون درست کرد و امروز با هم شنیدیم. آدرس وبسایتمون رو هم براتون بگم: www.radiocp.com. آدرس ایمیلمون radio@radiocp.com. اگر خواستیم برای ما پیام تلفنی بذارید، تلفن ما هست 301-867-3131. و اگر خواستین برنامه ما رو از طریق تلفن گوش بدید، میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیریم. بازم ممنون که با ما بودید. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید و هفته آینده با برنامه دیگه‌ای در خدمت شما هستیم. روز و روزگارتون خوش. همکاران این برنامه، امیدا و افشین.